نه سنت به معنای شعائر و آداب و رسوم فقط.
درست.
در اون اگر اینو از این منظر نگاه بکنیم، میتونیم جهان خودمون رو صورت بندی بکنیم، میتوانیم مشکلات خودمون رو به نوعی در بابش صحبت کنیم. این که شما مثلا گفتید حالا نیهیلیسم و اینها جهان رو فرا گرفته، یه نکته کوتاه میگم، چون فکر میکنم فرصتمون هم کمه. یه نکته کوتاه بگم و اون اینه که این چیزی که امروز ما به نام جمهوری اسلامی، نه فقط به معنای حکومت، به معنای گفتمان
درست.
درش قرار گرفتیم، بخشی از یک گفتمان کلانتری بود
درست.
که با سید جمال و علامه اقبال لاهوری و دیگران، ابوالعلا مودودی و اینا، در جهان اسلام شکل گرفته بود به نام گفتمان حکومت حکومت اسلامی. که چی؟ غرب، حالا اون موقع غرب نمیگفتن، میگفتن اروپا یا فرنگ، یه فضایی رو ایجاد کرده. اگر این فضا بست پیدا میکنه و بست پیدا کرده، دنیا و آخرت ما رو خراب میکنه. تنها راه مقاومت در برابر آن چیزی که اون روز بهش نیهیلیسم نمیگفتن، میگفتن اون فرهنگ مثلا متجدد معاب یا متجدد یا فرهنگ مثلا مدل، این داره دنیای ما رو، عالم ما رو چیکار میکنه؟ تسخیر میکنه. سید فخرالدین شادمان صحبت از تسخیر میکرد، میگفت داره عالم ما رو تسخیر میکنه. در برابر این تسخیر شدگی، راه نجات ما اینه که قدرت رو به دست بیاریم. اگر بتونیم حکومت رو در دست بگیریم، میتوانیم در برابر این سیل بنیان افکن بایستیم. این استراتژی به یه اعتبار درست بود، به یه اعتبار نادرست. چرا؟ چون آن چیزی که غرب باش مواجه بود فقط یه امر سیاسی نبود. آقای عبدالکریمی به درستی بهش اشاره کرد، نیهیلیسم یه امر اونتولوژیک بود.
درست.
در برابر امر اونتولوژیک و وجود شناختی، شما با رویکرد امر سیاسی نمیتوانی در برابرش بایستی. اگر ما
استراتژی متناسب بخواست.
آفرین. ما اگر این رو ما امروز بتوانیم حداقل در مقام نظر بهش بیاندیشیم و بازاندیشی بکنیم، نمیگم ما میتوانیم نیهیلیسم رو از بین ببریم یا میتوانیم بر اون فائق بشیم،
وجود داره،
لااقل میتوانیم استراتژی های مناسب در برابرش تعریف کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عبدالکریمی، شما در این بخش از صحبت اگر نظر خاصی دارید بفرمایید، بعد سوال مطرح میکنم.
والا من تنها صحبتم اینه که متاسفانه جامعه ما یک مقداری به شدت احساسی و عاطفی شده و بر اساس احساسات عواطف در مورد سرمایه‌های فرهنگی خودش قضاوت میکنه. من نمیگم شریعتی نقد زده نشه، نمیگم شریعتی رو مورد واکاوی قرار ندیم و مورد نقدهای رادیکال قرار ندیم، ولی به نظر من به خاطر نوعی عصبیت و خشم و نفرتی که در جامعه به دلایل گوناگونی شکل گرفته، ما معاصر تاریخی و فرهنگیمون از خودمون محروم میکنیم و جامعه و فرهنگمون رو با یک برهوت مواجه میکنیم. شریعتی یک از سرمایه های بزرگ فرهنگی ماست و توصیه من به جوانان اینه که ارزش مطالعه داره. شریعتی از ماست، شریعتی خود ماست، رویاهای او رویاهای خود ما بود، شکستهای او شکستهای خود ماست و نقاط قوتش هم نقاط قوت خود ماست. به نظر من شریعتی مهمه، باید مطالعه بشه و در یک به صورت رویکرد همدلانه باهاش مورد نقدهای بنیادین هم قرار بگیره. اما متأسفانه بعضی از شخصیت‌های فرهنگی ما با اتهاماتی که به شریعتی زدن، مثل اینکه شریعتی سنت رو تبدیل به ایدئولوژی کرد، شریعتی بنیانگذار اسلام سیاسی بود، شریعتی ما رو به این روز انداخت، شریعتی ما رو بدبخت کرد، در واقع اینها یک مقدار حرفای نادرستی بود که سبب شد جامعه ما و جوانان ما یکی از بزرگترین سرمایه‌های فرهنگی خودشون از دست بده. و من توصیه‌ام اینه که جوانان یک بازخوانی بکنن شریعتی رو و فکر بکنم شریعتی دستمایه‌های بزرگی رو برای تفکر در اختیار جامعه ما و در اختیار جوانان ما قرار میده.
آقای دکتر، آیا به نظر نمیاد که جامعه فکری ما، حالا اعم از جامعه فلسفی ما یا به معنای کلش علوم نظری و علوم انسانی، در این مدتی که در واقع این چند دهه اخیر نه خوب در واقع با دغدغه حالا یا با یک رویکرد مشخصی به شریعتی پرداختن و نتونستن منتقل بکنن به نسلهای هر دهه لاغل و نه خوب به شهید مطهری پرداختن. گویی در آکادمیک ما نامی از این گونه شخصیت ها برجسته نیست، یعنی از زبان حالا بگیم روشن فکران که بالاخره اونا همیشه یک موضوع مشخصی دارن، ولی در واقع نوع اندیشمندان ما در دانشگاه های ما آنگونه که باید از این شخصیت ها استفاده میکردن به تناسب هر زمانی یا توصیه میکردن، همینطور که الان فرمودید که مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، توجه بکنن، اینا سرمایه های فرهنگی ما هستن، داشته های ما هستن که واقعا آنگونه که شاید الان این حرف بنده شاید ناپخته باشه، ولی چه بسا اگر خود غرب امثال شریعتی میداشت چقدر بهره های درست و به زنگایی ازش میبرد. ولی آیا به نظر حضرت عالی ما خود اهالی دانشگاه تونستن درست به شریعتی بپردازن که ما بعد از چند دهه الان میخوایم تازه بگیم اینشون از چه ابعادی بهش نگاه بکنیم؟ اصلا دانشجو در واقع خوب شناخت نداره، یعنی آنگونه که نسل آن زمان شناخته، یا مثل امثال حضرت عالی و آقای دکتر میری و اساتید دیگه آنطوری که شریعت رو میشناسن، ما چه راهکاری رو باید طی میکردیم که لااقل از زبان اساتید دانشگاه شریعتی به نسل جوان منتقل میشد؟ اینجا کوتاهی رو چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
ببینید، من این صحبتم رو حدود 30 سال پیشم کردم، این سخن رو مدیون یک متخصص مواد غذایی هستم. یکی از دوستان من متخصص مواد غذایی بود، گفت من یه سفری داشتم آفریقا،
بله،
بعد از فرودگاه که از هواپیما پیاده شدم داشتم فرودگاه میرفتم بیرون، دیدم یک سیاه‌پوستی کنار فرودگاه یه پریموس روشن کرده و یه مش سبزی رو ریخته تو روغن و داره سبزی رو میسوزونه.
بله.
گفت اونجا به این نتیجه رسیدم که ما جهان سومی های اصطلاح دوران دهه 40-50، ما جهان سومی ها، ما کشورهای توسعه نایافته دو تا مشکل داریم: یک، کمبود منابع، دوم این که منابعمونم بلد نیستیم استفاده کنیم. یعنی در آفریقایی که مثلا سبزی خیلی کمه، در آفریقای شرقی ما اون سبزی هم که داریم میسوزونیم. لذا ما دو تا معضل داریم. یه معضل اینه که ما آدم نداریم، ما سرمایه فکری زیاد نداریم، جامعه ما فقیره به لحاظ شخصیت‌های بزرگ علمی فرهنگی. اما مشکل دوم این است که همین آره ما میسوزونیم و نابود میکنیم، و این برخوردی بود که با شخصیتی مثل شریعتی شد. به نظر من یکی از ویژگی‌های دوران ما از جمله جامعه ما ظهور یک مسوسایتی، به قول وایزمن یک جامعه توده‌ای، به بیان یک پوپولیس و عوام‌زدگی و عوام‌گرایی کل جامعه ما رو گرفته و دانشگاه های ما هم اسیر عوام زدگی هستن و دانشگاه این بیماری عوام زدگی رو فقط تو رقیب و اپوزیسیون و حکومت و مثلا در روحانیت میبینه، ولی عوام زدگی خودش رو نمیبینه. به نظر من برخورد با شریعتی خیلی عوام زده بود، اینه که دانشگاه های ما اجازه ندادن شریعتی موضوع، من شاهد بودم که بعضی دانشجویان مثلا جامعه شناسی رساله میخواستن راجع به شریعتی بگیرن، به نحو مطلق مقاومت شد، به نحو مطلق مقاومت شد. خب این نشانه عمق فاجعه است، این نشانه همون انحطاطی است که من اولش گفتم. و حتی بعضی از بزرگان دیگه، بزرگان، حالا من نمیخوام توی این برنامه نام ببرم، بعضی بزرگان شخصیت‌های فرهنگی ما هم به شریعتی نسبت‌هایی دادن، مثل ایدئولوژی کردن سنت، اینکه شریعتی سنت رو ایدئولوژی کرد، اینکه اسلام رو به یک ایدئولوژی سیاسی تبدیل کرد. خب اینا همش اون بود که این دوستان، این بزرگان حقیقتا شریعتی رو نخونده بودن و نخونده به نقد شریعتی دست دادن، و همین دلیل امروز شکاف زیادی میان بخشی از جوانان ما با شریعتی شکل گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر میری. با نظر به اینکه دیگه یه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمونده و ما یک دقیقه باید با آقای دکتر عبدالکریمی وقت بدیم که سخن کوتاه آخر خودشونم به فرمان، دیگه اختیار آزاد، شما آنچه که فکر میکنید در این باره باید بگید. منتها ما اساتید دانشگاه، یعنی توقعی که هست ضمن نقد و همه اینها، یه امیدی هم باید بالاخره داد به جامعه. کشوری که تونست شریعتی رو داشته باشه این کشور نمیتونه ناامید باشه. عرضبنده اینه که
یه نکته ای که فقط شاید به صورت خلاصه بخوام بگم، اگر بگیم به عنوان مثال شریعتی استراتژیش یا شریعتی منظرش برای عبور از چالش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی و دینی چه بوده، شاید اون شعار سگانه شریعتی که به انهای گوناگون تکرار می‌شد یا اون سزلیش و بعد راه عبور از اون رو هم می‌گفت. شریعتی یه سگانه‌ای داشت به نام زر و زور و تزویر،
بله.
و می‌گفت هر جامعه‌ای وقتی دوچار این سگانه ها میشه و وقتی اینها به نوعی، حالا بگیم طبقاتی که هر کدام، مثلا زر به عنوان مثال حوزه اقتصاد، زور به عنوان مثال حوزه امر سیاسی، تزویر
با روش معاویه زندگی کردن برای علی گریستن
و تزویر به عنوان مثال مثلا طبقه ای که حالا طبقه ایدولوژیک یا طبقه روحانیت، اینا وقتی دست به دست هم بدن و بخوان به عنوان مثال جامعه رو به استضعاف بکشن، جامعه رو ضعیف بکنن، جامعه رو به انحطاط بکشن، چی کار باید کرد؟ شریعت یه سگانه ای رو در برابر این میذاره که این میتونه، الله شما میگی امید، الهام بخش باشه برای ما حتی امروز، نه فقط در ایران، در جهان اسلام و حتی در یک سطح جهانی. و اون سگانه عرفان و آزادی و برابری بود. یعنی میگفت اگر میخواهید در برابر تزویر یا به نوعی
از مذهب و اهل بیت هم تو این زمینه خیلی استفاده میکنه،
این که آقا مذهبی که بخواد انسان رو به استضعاف بکشه، اون مذهب، مذهب رهایی بخش نیست. عرفان باید، عرفان نه به معنای تصوف یا مثلا درویشی و مرید مرادی، فقط عرفان یعنی این که شما شناختی داشته باشی که اون شناخت به مثابه یک حکمتی، به مثابه یک دانایی، بصیرتی بتونه به تو خودآگاهی و آگاهی بده، و بعد در برابر زور ایدئال آزادی رو مطرح میکنه و در برابر زر ایدئال برابری. در جامعه ای که به قول شهید بهشتی، نه فقط شریعت، شهید بهشتی میگه در جامعه ای که تمام در و دیوارش رو با آیات قرآن بپوشانن، اما در اون جامعه طبقات، شکاف طبقاتی باشه، شکاف یا بگیم به عنوان مثال گسلهای طبقاتی باشه، اون جامعه جامعه قرآنی نیست، اون جامعه جامعه دینی نیست. شریعتی رو اگر ما بخوایم امروز به عنوان مثال مورد بازخوانی قرار بدیم، باید در اون کلان روایت اجتماعی، اون جامعه مطلوبش چه جامعه‌ایه، جامعه‌ای که در اون اقتصادش در عین اینکه تولید میکنه ولی قدرت توزیع عادلانه داره، در عین اینکه به عنوان مثال به امر سیاسی اهتمام داره اما آزادی رو فراموش نمیکنه، در عین اینکه میگه مذهب رهایی بخشه اما مذهبی که انسان رو به استضعاف بکشاند، اون مذهب، مذهب رهایی بخش و مذهب الهی نیست.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر. آقای دکتر عبدالکریمی عزیز، جناب عالی، اگر نکته پایانی داری در خدمت تو هست.
من خیلی سریع بگم، من فکر میکنم همونجور که بارها گفتم یکی مهمترین موزلات ما وجود یک شکاف اجتماعی در میان ملته، و من گفتم ما بارها ما دو ملت در اون یک ملت هستیم، بخشی از جامعه سنتگراست و بخشی از جامعه نوگراست. اگر قرار وحدت ملیمون حفظ کنیم، متفکری مثل شریعتی میتونه به ما در حفظ این وحدت ملی کمک بکنه. شریعتی دو زبان داره، هم با زبان سنت و سنتگرایان آشناست و هم با جوان زبان نوگرایان و در واقع بخش مدرن جامعه. به همین دلیل شریعتی به عنوان یک الگو، به عنوان یک تیپ فکری برای حفظ وحدت ملی برای ما مهمه. شکاف تاریخی عظیم شکل گرفته، نهادهای سنتی نخواهند توانست با نسل‌های جدید ارتباط برقرار کنند. زبان شریعتی هم حتی فکر میکنم تا حدود زیادی ناکار آمده، ولی باز نسبت به زبان سنت‌گرایان ما زبان مناسب‌تری است که بتونه اندکی این شکاف رو که میتونه به یک خطر امنیتی حتی تبدیل شه کمک بکنه. به این دلایل من فکر میکنم شریعتی برای جامعه ما مهمه. و نقطه آخر این که شریعتی رو در افق گذشته نباید فهم کرد، شریعتی رو باید در افق تفکر آینده ایران و ایرانی ها تفسیر کرد. شریعتی معلم گذشته ما نیست، شریعتی معلم تفکر آینده ما هم هست.
خیلی ممنون آقای دکتر عبدالکریمی عزیز. ما به پایان برنامه رسیدیم. ما حاصل این برنامه را اگر در یک جمله بخوایم که خیلی هم سخته و ناقص خلاصه بکنیم، این هستش که اندیشمندانمون رو همواره به عنوان یک داشته و سرمایه فرهنگی و تمدنی خودمون باید به رسمیت بشناسیم و از اون شخصیت ها به تناسب مقتضیات زمان بازخوانی بکنیم و الگو سازی بکنیم و با اندیشه های جدید بتونیم هماهنگ بکنیم و در واقع به کار بگیریم. اینها همواره پیوسته هستن با فرهنگ و هویت ما. از دو مهمان عزیز جناب آقای دکتر سید جواد میری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشیار محترم فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، سپاسگزارم. به اتفاق مهمانان عزیز و اتاق فرمان و بنده مدامی مجری کارشناس، از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. دوستان عزیز می توانند با ما در ارتباط باشند با شماره‌ها و نشانی‌هایی که عرض می کنم خدمتون. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035، و همچنین دوستان ما مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. و ما در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست انسان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گذشته و شب به آخر راه خود رسیده. شب هرچی طولانی و بلند عاقبت به آخر میرسه. این پیام امید و تسلی خاطریه برای همه اونها که در لحظه اکنون گرفتار اندوه و درگیر غمی هستند. یعنی که میگذره. درد و سختی و صعوبت هرچه بزرگ، هرچه سنگین و عظیم لامحاله به پایان میرسه. مثل همین شام بلند که ان نهایه به آخر رسید. هیچ شبی تا همیشه نمیمونه. هیچ غمی نیز تا ابد در دل منزل نمیکنه. میگذرن. مثل همه شبها و همه غمهایی که گذشته و رفته. در حکایتی از قول پادشاهی میخوندم که به وزیرش دستور داد هدیه‌ای براش فراهم آورد. که هر وقت به اون نگاه میکنه اندوه بلند و شادی بزرگش به تعادل برسه و فروکش کنه. وزیر رفت و ماها اندیشید تا آخر سر با مشورت حکیمی دانا انگشتری فراهم آورد و به خدمت پادشاه برد. پادشاه هدیه رو گرفت و به انگشتر چشم دوخت، حالی که بر نگین آن نوشته شده بود این نیز بگذرد. وزیر گفت هر وقت غمی بزرگ داشتید و دردی گران باری سنگین بر دلتان گذاشته بود، انگشترتان را بنگرید و به یاد آورید که این نیز می گذرد و هرگاه از شادی در پوست خود نمی گنجیدید و از فتح حاصل شده خود را بزرگتر از همه می پنداشتید و شکست ناپذیر، انگشتر را بنگرید و بخوانید و بدانید که این نیز بگذرد و حکیمان گفتند هرچه نپاید دلبستن را نشاید. این قصه ها، حکایت ها ظاهری دارند و باطنی. ظاهر پرستان مجذوب صورت می شوند و از تماشای معنا باز می مونند. در حالی که اصل و جوهره کلام معنای نهفته در آن است. تا بخوانی و بدانی و در عمر کوته خیش به کار گیری که هر که از تجربه دیگران نیاموزد خود را در ورطه هلاکت اندازد. به قول نظامی بزرگ، هر که ناموزد زرفته روزگار، هیچ ناموزد زهیچ آموزگار. شب رو به پایانه. من در حضور خیش به گفتگوی با خود نشستم. به مرور روزی که رفت، عمری که گذشت. بسیار وقت هست که از خرید چیزی ناخرسند میشیم و میانگاریم پول خود را حروم کردیم. احساس خسارت میکنیم. احساس ضرر و زیان. گاهی برای ریالی، مدت‌ها خود را زیان دیده و حسرت رسیده می‌دانیم، اما هرگز بابت ساعت‌های عمر گرامی که به هیچ صرف شده و به هرزه گذشته حسرتی نداریم. و من حالا در لحظه اکنون که این شب به آخر رسیده و ساعت به نیمه شب نزدیک شده، حالا که در آستانه ورق خوردن روزی دیگر از تقویم عمر و زندگی خود نشستم، دوره می کنم امروز خود رو که چه کردم و چگونه گذراندم. چه دادم و در مقابل چه گرفتم. من حالا می اندیشم امروزم با دیروز چه اندازه تفاوت داره. بهتره یا همان گونه؟ اصلا چیزی آموختم؟ تجربهی به دست آوردم؟ برای قیامت خود توشهی پیش فرستادم؟ دلی رو شادمان کردم؟ خانه رو روشنی بخشیدم؟ چه کردم؟ دوره می کنم ساعت به ساعت و لحظه به لحظه این روز رفته رو که قدم جز به راه گل نگذاشتم. جز بیگاری هیچ نکردم. دقیقه هایم به روزمرگی و روزمردگی گذشت و به آخر رسید. روزم شب شد، امروزم فردا. حسرت از این بیشتر؟ هرچه از دست بدهی قابل بازیافتن است. پول، سکه، طلا، هرچه را از دست بدهی می توانی دوباره آن را و حتی بهترش را به دست آوری. چندان که دلت آرام گیرد و حس ضرر و زیانت فرو بنشیند. اما عمر رفته را چگونه برخواهی گرداند؟ گمانم در کتاب گرانسنگ مرزبان نامه خواندم یا اثر دیگری از گنجینه عظیم متون کهن فارسی که می گفت هر دقیقه که قضا شود استدراک آن محال است. پس به هوش باش تا عمر خود ضایع نکنی که حسرتی از آن بزرگتر و اندوهی از آن صعبتر و سنگینتر نخواهد بود. به خودم نگاه می کنم. به منی که روزهای روز انسان بی دستاوردی گذرانده، هیچ نیافته و هیچ نصیبی بر نداشته و تنها عمرش گذشته، اما حتی خود را زیان دیده نپنداشته است که لااقل در روزهای آتی جبران مافات کند. پدرم می گفت درست راه برو و الا روزی به سن و سال من می رسی قدرت رفتن نداری، می نشینی و گذشته از مقابل نظرت می گذرد. آن هم نه همه گذشته، همه لحظه هایی که به هرزه گذراندی یا به غلط پیمودی. با همه وجود می خواهی اصلاحش کنی اما نمی تونی. حسرت را به عینه می بینی. تقابن مثل پیچکی در تمام تو می پیچه. تو را فرا می گیره و از تو هیچ نمی مونه جز اشک سردی و آه گرمی که دریغ و هزار دریغ. خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند انشاءالله.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 6